روز بسیار آرامی رو هم براتون آرزو میکنم. رسیدیم به ساعت 13:30.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایثار. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
اینجا خانه خورشید، ایوان آفتاب اقتدار، اینجا سرزمین سروهای برقرار، اینجا بهترین خاک خداست، ایران من. اینجا کشور عزم‌های جزم و گام‌های استوار و نیت‌های پاکه. اینجا بزرگ راه شهامت، خیابان استقامت، کوچه ایثار، پلاک 8. سلام. در 19 روز از بهمن، ماه سربلندی و افتخار، پلاک 8 رو تقدیم میکنیم به همه هموطنان این مرز پرگوهر. امروز مصادف با سال روز اعلام همبستگی تاریخی همافران نیروی هوایی ارتش با امام خمینی رحمت الله علیه. روز نیروی هوایی بر تیز پروازان ارتش جمهوری اسلامی ایران و حافظان امنیت آسمان ایران مبارک. چهل و سه سال قبل درست در چنین روزی مدرسه علوی تهران شاهد بیعتی تاریخ ساز بود. 43 سال قبل همافران نیروی هوایی ثابت کردند که ارتفاع فکر و ایمانشان از ارتفاع تیز پروازترین جنگنده ها بالاتر است. در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مبارک هممون باشه روز نیروی هوایی. گام‌های آبیتان سجدگاه ابرها و باران‌هاست. کدام آسمان چشمانی چنین تیزبین را به خود دیده است؟ دهان به دهان آوازه شانه‌های عزتمند شما پیچیده است. غرور قدسیتان فرشتگان سپید مقرب را به تحسین وامی دارد. بزرگید و سرفراز، روزتان مبارک، تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. در این قسمت از برنامه پلاک 8 امروز بخشی رو تقدیمتون میکنیم درباره همبستگی تاریخی همافران ارتش و به اتفاق صحبت‌های مرحوم استاد نورشاهی رو میشنویم. ایشون از همافران ارتش بودن و همچنین از همکاران ما در رادیو و تلویزیون کشورمون که متاسفانه سال گذشته بر اثر ابتلا به کرونا به دیار باقی برکشیدند.
خود در حقوق به حساب ما اگر می‌خواستیم حساب بکنیم، اولین حقوق رو خلبان‌ها می‌گرفتن، بالاترین حقوق رو خلبان‌ها می‌گرفتن و بعدش همافران می‌گرفتن. اختلافش بد نبود، ولی اون طوری که بخوان بگن که مثلا فرض کنی که انقدر فاصله داشتش که باعث یک تشتت و تشنج بشه اینا، نه این نبودش واقعا. نگاه بچه‌های همافران، بچه‌های خلبان‌ها و اینایی که می‌رفتن در خارج از کشور تحصیل می‌کردن این بودش که چطور ممکنه ما روی طلا را بریم و بعد با کسانی درس بخونیم در آمریکا که خود آمریکایی‌ها هم کلاس ما بودن، از 17 تا کشور در اونجا درس می‌خوندن و بعد 6 ماه بعد که ما اومدیم ایران نگاه می‌کنیم همون همکلاسی آمریکایی ما به عنوان ادوایزر یا به قول ما به عنوان مستشار بیادش اینجا ما رو راهنمایی کنه. بعد مثلا هم نگاه میکردیم میدیم که خود ما که تو فارغ التحصیلی در اونجا نمره بالاتر و ممتازتری داشتیم و اون میمدش اینجا 10 برابر حقوق میگرفت. بهترین خونه رو مثلا در خیابان همین شهید باهنر نیاوران یا مثلا پاسداران که توجه به اون موقع بهش شد در سلطنت آباد، تمام خونه های ویلایی در اختیارشون بیش از 10 برابر هم حقوق میگرفتن. این مقایسه ها براشون قابل قبول نبودش که چرا باید اینطور باشه وقتی که ما داریم کار مشابه انجام بدیم و این تفاوت هست و این پول کجا میره. یه واقعیتی هستش. اینها تقریبا نشانه های از این بود که جرقه های در فکر میزدش. روز پنجشنبه رو امام دستور دادن به تایید دولت منتخب بنده مردم بیاید در راهپیمایی کنید. رفتن خونه آقای طالقانی گفتش که خب ما میخوایم این شرکت کنیم، گفت یه کاری بکنید که یه سرگردن بالاتر باشه. به صورت خودجوش، یعنی من قبول ندارم که بخوایم بگیم که یک برنامه ریزی بسیار، چون من خودم فرماندهی اون رژه داشتم، خیلی خودجوش دهان به دهان گشت ما هم شرکت میکنیم. آمد این بچه ها همینجور دهان به دهان گشت. اونایی که حاضرن با لباس فرم بیان شرکت بکنن صبح ساعت 6:30 بیان مدرسه علوی تو همون خیابان ایران، توی همون مدرسه و جلوی همون پنجره رژه رفتیم. 6 نفر اول میمدن، مثلا فرض کن یه جمعیت 70-80 نفری و اونجا من محاسبه کردم، گفتم تا انتهای مدرسه شما اینجا که رژه رفتیم دور میزنید، میاد اینجا مستقر میشه، دومی میادش دوباره اینجا مستقر میشه تا انتهای حیات پر میشه و کاملا تا دم اون پله ها پر شد، کاملا پر شد، خود راه رو هم دیگه میشد. اینجا که میرسیدن یه فاصله حدود 14-15 متری بیشتر نیست، طبق اون برنامه نظامی یا 1-2-3-4 بعد نظر به راست خبردار. خب طبیعتا نظر به راست همه با احترام نظامی و 6-7 پا میکوبیدن خبردار، آزاد میرفتن گروهان بعدی میومدش. همه که مستقر شدن بنده اون شعار رو دادم، نظامیان ملی به فرمان خمینی از طاغوت گسستیم به ملت پیوستیم. این عین چیزی بودش که بنده در اونجا گفتم. همون شب فیلم ورود امام رو پخش میکردن و بچه های در حقیقت دانشجوهای همافری اینا صلوات فرستادنه، همونطور با لباس های خواب در حقیقت این حرفا از در و دیوار پادگان فرار کردن تو بیمارستان جورجانی که الان مثل یک گویدنش دیگه، در اونجا مستقر شدن و این خبر به گوش مردم رسیده بود. من شاهد قضیه بودم که اسلحه خونه رو به دست هم دانشجویان خلبانی هم بچه های هنرجویان همافری اینا شکسته شد. چیزی بوده که ما به عینه دیدیم. این نقشی که ازش ما غافل شدیم نقش بعد از پیروزی انقلابه که خیلی مهمتر از خود حرکت همافران و اینا هستش، چون بعد از یک انقلاب شما شاهد یک در حقیقت آنارشیز میتونید باشید. کدوم نیروی قهری هستش که بخواد شهر رو کنترل بکنه؟ تمام مراکز مهم دست نیروی هوایی بود، کاخ نخست وزیری، صدا و سیما، همه جا، و مردم به این لباس نیروی هوایی اعتماد داشتند.
رادیو ایران امسال پویش سراسری رو برگزار کرده که در اون قرار شما از اتفاقهای روزهای انقلاب بگید. اگر اسناد و خاطره مکتوبی دارید، عکس، فیلم و یا صدای ضبط شده که به هر طریقی به وقایع زمان انقلاب و قبل و بعد از اون مربوط میشه، میتونید با فرستادنش برای ما در این پویش شرکت کنید. برای اطلاع از جزئیات این پویش هم میتونید با شماره تلفن 0990 40 55 590 تماس بگیرید یا از طریق صفحه @radioiran.ir با ما در ارتباط باشید. قصه انقلابو باید از اونایی شنید که در دل ماجرا بودن، همونایی که انقلاب با شور و شعور و حضور اونا شکل گرفت.
سال روز پیروزی انقلاب اسلامی برای هر یک از کسانی که در اون دوران زندگی می کردند پر از خاطره های بیاد ماندنیه. حتی ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کردند هم خاطراتی شیرین از دوران انقلاب دارند. امروز می خوام با یکی از ایرانیانی که در اون زمان در کشور کویت زندگی می کردند گفتگو کنم تا از فعالیت های ایرانیان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی برامون بگن. آقای عبدالمحمد حسنی، درود بر شما.
تشکر می کنم از جناب عالی و موفقیت و سرافرازی همه مسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلام.
خیلی متشکرم جناب حسنی. بفرمایید واقعا اون زمان در کشور کویت ایرانی ها چه می کردند و چقدر در جوش و خروش بودن تا بتونن پیوستگی و همبستگی داشته باشن با مردم در ایران؟
من یادمه که نشستی که دور هم نشسته بودیم، عملا اون دعای کمیلی که ما در یک فضای باز هر شب جمعه برگزار می کردیم موجب شده بود که تمامی مؤمنان، مسلمانان، شیعیان از همه اقشار دور این رادیو جمع بشن. خیلی جالبه، یعنی یک فضای بسیار صمیمی و تمامی حرکت‌ها و فعالیت‌های حرکت‌های پیروزی انقلاب و کلاً جامعه کویتی از تمامی اقشار اینها داشتن رصد می‌کردن و حتی دوستان بسیاری از این مجموعه محرمانه به اصطلاح با انقلابیون در حال مبارزین ارتباط برقرار میکردن که کمک کنن، به نوعی کمک‌های مالی داشته باشن. اصلا به وجد اومدن، یعنی خودن مردم واقعا در کویت به وجد اومدن. اشخاصی که اشک می‌ریختن، اصلا هیچ ارتباطی با ایران نداشت ولی وای می‌ساخت اشک می‌ریخت، گریه می‌کرد و واقعا تحسین می‌کرد این شکوه عظمتی که ایجاد شده در ایران در این انقلاب، یعنی خروجی یه دیکتاتور از کشوری که بخواد بره بیرون، بعد اون فضای صمیمی که در ایران ایجاد شده بود، این همه جانفشانی هایی که در اوایل انقلاب در روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، این همه شهید، اینها واقعا جسارت نشه که در کویت که طرف نماینده مجلس کویت ولی فرزندش در جبهه جنگ ایران و عراق شهید شد، واقعا این طور عاشقانه ایستادن در کنار این انقلاب واقعا مقاومت کردن از همه اقشار.
در جایی از صحبتاتون شنیدم که شما در سال 64 به ایران برگشتید و به عنوان یکی از سرمایه‌گذاران اقتصادی از اون موقع دارید در ایران فعالیت میکنید. کمی هم از نقش بازاریان در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی برامون بگید.
در زمان پیروزی شکوهان انقلاب اسلامی بنده در کویت بودم. چند سالی هم در ایام جنگ تحمیلی هم باز بنده در کویت بودم که در سال 64 آمدم ایران. از سال 64 به عنوان فعال اقتصادی در حوزه بازار ایستادیم، کمک های بسیار زیادی داشتیم. عرض میشه که خب بازار واقعا جا داره که اینجا تشکر کنم از اصناف و بازاریان و کسبه شریف و شرافتمند بازار. من دارم در همین خیابان 17 شهرور جنوبی بازاری داریم که شب کاسبی میکرد، صبح دیدیم مغازش اصلا تعطیل کرده نیست. کجا رفت این شخص؟ رفته جبهه و شهید شده. اصناف و بازاریان در شکل گیری نطفه انقلاب، تولد انقلاب، 8 سال دفاع مقدس، کمک های مالیشون در همه زمین ها، بیش از 6500 شهید تقدیم به انقلاب کرده از اصناف و بازار، این چیزی کمی نیست. در اونجاست که امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید اصناف و بازاریان امین مردم و بازوان ستبر انقلاب و حکومتند. و واقعا من یادم از سال 64 که ما اینجا حضور داشتیم، کمیته های چندگانه تشکیل دادیم، اسناد و مستندات که الان هست، حتی مد خبرنامه اصناف، این سیل عظیم کمک های مردمی چه به صورت نقدی به صورت غیر نقدی کالا مستقیم به جبهه انتقال پیدا میکرد، این اسناد و مستنداتش ما هنوز داریم. یعنی الحمدلله ایستادن، مقاومت کردن اصناف. بعضی تجندیشان نگاهشون نگاه مادیه، اما پیوند جامعه اصناف با روحانیت این در باور دینی این مجموعه میگنجه.
آخر همین هفته، همین جمعه پیش رو، 22 بهمن ماه، وقت یادآوری مجدد، وقت جشن عزت و استقلال و پیروزی، وقت با هم جمع شدن، یکی شدن، ملت شدن. آخر همین هفته 22 بهمن ماه، وقت جشن گرفتن، جشن ملی 1400 برای به یاد آوردن 43 سال پایداری، 43 سال مقاومت، برای بزرگداشت 43 سال همراهی و همدلی. آخر همین هفته 22 بهمن ماه، جشن ملی 1400. خب بریم از زبان شما یک روایت دیگر رو از دوران پیروزی انقلاب بشنویم در قالب گزارش همکارم سرکار خانم رنجکش.
از 53 که مغازه را باز کردم، همزمانم تو صندوق بازار کار میکردم اونجا. بعد از ظهر میامدم در مغازه و بعد نوارای انقلابی بود و نوارای کافی بود و که من نوارای انقلابی ها را به خاطری که نگیرن یه قفسه درست کرده بودم اینجوری آهنی، اون زیر میذاشتم به اسم کافی میفروختم. یعنی که مشخص نباشه
محتویاتش
مال انقلاب بود دیگه. نوار همین مثل عبدوست و آقایانی که صحبت میکردن راجع به انقلاب. الان
دم دست هست بذارید بشنویم قسمتی
هاشون که الان اومدن میخوان، دارم میگردم پیدا کنم براشون ضبط کنم. الان سفارش دید
مغازتون محله قدیمی سراسیا به درست ما تو مسجد
بله. محله سراسیا به دولاب آدرس قدیمشه.
یه مغازه تقریبا نقلی و کوچولو به نام گلبانگ محمدی که با قفسه هایی که کنار مغازه با کتاب های مذهبی، درسته؟
بله.
و چند قفسه دیگه که از نوارها تشکیل شده. حالا این نوارها مذهبی هستن همه نوارها؟ های محمدی یه سخنرانی که شاه کرده بود در مورد اینکه تمام انقلابیون رو بکشید.
بله.
در مورد اون بگید که شما در این زمینه فعالیت کردید با توجه به اینکه این صحبت رو انتشار بدید.
اما نواری که خودش سخنرانی کرده بود گفته بود اونو برای ما آوردن نصف شب ساعت 12 شب، گفتن از این تکثیر کن میخوام پخش کنیم به مساجد. ما هم ساعت 12 شب رفتیم تو مغازه، سر موتور آب بود اون موقع، تکثیر کردیم در حدود خیلی زیاد تکثیر کردیم. دادیم بهشون، هر مسجدی یه دونه دادن که گوش بدن. تو اون خودش صحبت کرده بود که همه رو عدم بکشید به شکس رحم نکنید. گفتم عکاسی و سفارش دادم، چند تا عکس گرفتم، عکس امام گرفتم که قابل شستشو هم بود. حالا خدمت شما عرض کنم که بعد رفتم یه شب موندم عراق و برگشتم عکسا رو گرفتم و آوردم، عکسا رو آوردم و در دکان همسادا سر آب موتور اینا، چون از من یه خورده حیا میکردن جرئت نمیکردن بگن نمیزنیم، عکسا رو دادیم اینا، یکی یکی در مغازه‌شون زدن. گفتم اگه مشکلی بود پای من. بعدم رساله امامو تو کاغذ پیچونده بودیم، کادو کرده بودیم، پشت قفسه ها مخفی کرده بودم، هر کس می اومد یه دونه در می آوردم می دادم می رفت. سخنرانی های انقلابم برای که نگیرنمون همه را توی سطری که پوست نوارا را می رختیم، سخنرانی ها را می داشتم زیر اون پوستات لب خیابون که اصلا کسی شک نکنه، می داشتم تو پیاده رو، هر که می خواست می رفتم یه دونه در می آوردم می دادم.
معاونت صدای رسانه ملی در راستای برگزاری هرچه با شکوه‌تر جشن 43مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر، پویش سراسری تاریخ ساز را برگزار می کند. این پویش با هدف ایجاد شور و هیجان در اقشار مختلف مردم و همچنین بازخوانی اتفاقها و حوادث مربوط به انقلاب اسلامی برگزار می شود. هموطنان برای مشارکت در این پویش ملی می توانند تا 22 بهمن ماه آثار مرتبط با انقلاب اسلامی از قبیل عکس، فیلم، صوت و خاطرات مکتوب خود را برای دبیرخانه این پویش ارسال نمایند. شرکت کنندگان در این پویش کافی است بر روی بنر تبلیغی در صفحه اصلی نرم‌افزار ایران صدا کلیک کنند، فرم مربوط به پویش را تکمیل و فایل آثار را ضمیمه فرم نمایند. همچنین در پایان پویش آثار داوری شده و 3 نفر در هر بخش به قید قرعه جوایزی را دریافت خواهند کرد. پیروزی یعنی به کارگیری استعدادها و توانایی‌ها، یعنی ناامید نشدن از شکست و حفظ روحیه. پیروزی یعنی امید به کمک خدا و دست از تلاش بر نداشتن و مصمم بودن در هدف. پیروزی در کارهای گروهی یعنی تبعیت از شخصی واحد، شخصی که از همه با درایت‌تر و مصمم‌تر است، مثل تبعیت مردم سلحشور ایران از رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه. یک ملت هم قسم شدند و به پیروزی بزرگی دست پیدا کردند. من مردمی را می شناسم که اگر لازم باشد قلم معرفت را در خون رگهایشان می زنند و می نویسند استقلال، می نویسند آزادی. من مردمی را می شناسم که همه گزینه های روی میز دشمنان را پوچ می کنند. من مردمی را می شناسم که قصه حماسه هایش را باید با آب طلا نوشت. من افتخار می کنم که با همین مردم هموطنم. خداحافظ.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را
بشنویم
ایران را بشنویم راه امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی از خاوران خیزد فریاد انسان ها از نای جان خیزد اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند
است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما سربازان امام عصر سلام الله علیه. همونطور که فریاد زدید تا کنون در خدمت طاغوت بودید، طاغوتی که تمام هستی ماها را ساقط کرد، طاغوتی که خزائن ما را تهی کرد، طاغوتی که ما را برده خارجی ها کرد و از امروز در خدمت امام عصر سلام الله علیه و در خدمت قرآن کریم هستید. قرآن کریم که سعادت همه بشر را بیمه کرده است، قرآن کریم که هر کس در زیر بیرقه او واقع بشد در دنیا و آخرت سعید است، قرآن کریم که آزادی و استقلال را توصیه کرده است. ما همه تابع قرآن کریم و تابع موازین اسلام و قواعد اسلام هستیم. ما همه از شماها روحانیت از شماها تشکر می کند. ما امیدواریم که با هم پیوستگی به هم بتوانیم این طاغوت‌ها را تا آخر از بین ببریم و به جای اون یک حکومت عدل اسلامی که مملکت ما را برای خودمون باشد و همه چیز ما به دست خودمون باشد. ما میخواهیم که سرنوشت ما را خودمون تعیین کنیم، نه سفارت آمریکا و سفارت شوروی. ما میخواهیم که مملکت خودمون را خودمون تعمیر کنیم، نه یهودیا و اسرائیل. ما میخواهیم مملکتمون را آزاد کنیم، اختناق در مملکت ما نباشد. ما میخواهیم ارتش ما آزاد باشد، اسرائیل در اون تصرف نکند، آمریکا در اون تصرف نکند. درود بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن قرآن پیوستید. درود بر شما که ترک کردید حکومت یاغوت را و به حکومت الله پیوستید. من امیدوارم که سایر اشخاصی که در اون خدمت هستند اونها هم وظیفه خودشون را بفهمند و به ملت بپیوندند. ما صلاح همه شما را میخواهیم. ما میخواهیم که شماها آزاد باشید. ما میخواهیم که مملکت را شما مستقل کنید و ما میخواهیم که دیگران کسانی که میخوان در شما تصرف بکنند اینها نباشند، دست اجانب کوتاه باشد. خداوند نصرت به همه شما عنایت کند. باید این نهضت را حفظ کنیم تا انشاءالله با آخر نقطه و نهایت که قیام یک حکومت عدل انسانی اسلامی به جای یک حکومت طاغوتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
اکبر
خمینی
رهبر
الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.